بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت عزیزان دانشگاهی هستم و نمیدانم آیا چنین جلسه ای در چنین موضوعی دایر شده است در تاریخ بین حوزه و دانشگاه یا نه. تشکر میکنم از مسئولین دانشگاه آزاد که این پیشنهاد رو ارائه کردند و بنده هم در چنین مواردی احساس تکلیف میکنم. قبلا باید عرض کنم که ما در بحث امامتمون همیشه ادب و متانت را رعایت میکنیم. هیچ گونه غرضی با کسی نداریم. به دنبال بیان حقیقت عقاید خودمون هستیم تا ایمان شیعیان تقویت شود و تحت تأثیر شبهات و تشکیکات دیگران قرار نگیرند. نمیخواهیم رد کنیم، مذهبی را ابطال کنیم، مکتبی را، و اگر احیانا متعرض عقاید دیگران بشویم در اثناء بحثهامون به جهت آن است که مقارن باشه بحثمون و معلوم باشد که ما چه میگوییم و دیگران چه میگویند. لازم است قبل از ورود در بحث، که بحث ما هم بحث امامت است و مهدویت و بیان دلایل این اعتقاد، لازم است مطالبی را مقدمتاً عرض کنم. مقدمه اول اینه که بحث امامت و ولایت در بین معارف دینی ما از اهمیت فوق العاده‌ای و موقعیت بلندی برخوردار هست و این معنا از فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و حتی از تعریف امامت کاملا هویداست. رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی که همه فرق از ایشون این حدیث را روایت می کنند فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر آن کس که از دنیا برود و امام زمانش رو نشناسد، موت او موت جاهلیته. این جایگاه امامت رو نشون میده و امام شناسی چه نقشی دارد در اسلام. در کتاب کافی روایت طولانی از امام رضا سلام الله علیه داریم در بیان جایگاه امامت، خیلی مطالب بزرگی را و بلندی را حضرت فرمودن. این جمله را ما تیتر مؤسسه خودمون قرار دادیم از کلام اون حضرت سلام الله علیه: ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین. امامت حافظ دین است و وحدت مسلمین است. امامت را در کتب ما و در کتب دیگران وقتی مراجعه میکنیم چنین معرفی میکنند و در تعریف امامت چنین میگویند که الامامتو نیابتون عن النبوت فی امور دین و دنیا. امام نائب پیغمبر اکرم است در همه امور، چه در امور دینی یعنی معنوی و چه در امور دنیوی. امام نائب رسول الله است و این تعریف مورد اتفاق همه فرق هست. از کلام پیغمبر اکرم که خوندم استفاده میشه که امامت از اصول دینه، نه از فروع دین. اولین اختلافی که پیدا میشه در بین مسلمین از همین جاست که دیگران قائلن به این که امامت از فروع دین است نه از اصول دین. اگر امامت به این معنا باشد که در تعریف خوندیم و در کلام رسول الله آمده، لا محاله بایستی از اصول باشد نه از فروع. من مات ولم یعرف امام زمانیهی مات میتتن جاهلیه. این با فرع بودن امامت سازگار نیست. و از این کلام و از این تعریفی که عرض کردم معلوم می شود که امامی در هر زمان که نائب رسول الله باشد در بین امت باید وجود داشته باشد. در هر زمان من مات ولم یعرف امام زمانه، هر کسی که از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد، یعنی در هر زمانی، در هر قرنی، در هر جای دنیا مسلمان بایستی امام زمانش را بشناسد. البته شناخت امام و امام شناسی بر دو گونه است. یک شناخت اجمالی داریم و یک شناخت تفصیلی داریم. شناخت اجمالی اینه که عموم شیعیان الان این شناخت را دارن و این ایمان و اعتقاد را دارن که امیرالمؤمنین را و سایر ائمه دوازدهگانه را امام میدونن و واجب الطاعه میدونن. این یک معرفت اجمالی است. اما کسانی که استعداد دارن و آمادگی دارن و سطح فکریشون اجازه میده که امامت را به طور تفصیل بداند و از هر جهت مورد تحقیق قرار بدهد، از چنین شخصی اعتقاد اجمالی و معرفت اجمالی که عرض کردم کفایت نمی کنه. این مقدمه اولا بود که البته در این مقدمه باز هم مباحثی وجود دارد، ولیکن بنده به عنوان مقدمه اکتفا می کنم به اشاره به عرایضی که داشته. مقدمه دوم این است که ما در قرآن و در روایات چند عنوان داریم. عمده این عناوینی که در کتاب و سنت داریم دو عنوانه: امامت و خلافت. امام در ترجمه به فارسی همون رهبر، خلیفه اگر ترجمهش کنیم به فارسی یعنی جانشین، ظاهرا اینطوره. وقتی بخواهیم وارد تحقیق بشویم از دو جهت بایستی بحث کنیم که اولا امامت و خلافت یعنی چه، ثانیاً امام و خلیفه کیست، یعنی مفهوم را بدانیم اول و بعد مصداق را پیدا بکنیم. این امام و خلیفه بعد از این که با ادله و دلائل صحیح ثابت شد و شناخته شد، حاکم مسلمین خواهد بود و ولی امر عموم مسلمین خواهد بود. بنابراین حکومت بر امت و ولایت امر عموم مسلمین فرع آن است که خلیفه رسول الله باشد و امام امت باشد. یک فرد است که این فرد از طرفی خلیفه رسول الله، از طرفی امام امت. این فرد خلیفه رسول الله، جانشین پیغمبر اکرمه، همین فرد امام امته. و امامت به این معناست که امام پس از این که شناخته شد و مشخص شد، واجب الاطاعت از جمیع جهات، اطاعت مطلقه دارد نسبت به عموم امت و از اون طرف ولایت مطلقه دارد نسبت به همه امور مسلمین. این است معنای جانشینی رسول الله و امامت بر امت. بنابراین هر دو عنوان در شخص واحد جمع می شود. همون شخص واحد خلیفه رسول الله است، جانشین پیغمبر اکرم است، همون شخص واحد امام امت است و رهبر همه مسلمین. این هم مقدمه دومی که میخواستم عرض کنم. مقدمه سوم عبارت از این است که ما شیعیان در تمام علوم دینی، همه علوم دینی و در تمام مسائل اسلامی دو منبع اساسی داریم. تفکر شیعی در همه ابعاد برمیگرده به این دو منبع. منبع اول قرآن، همین قرآنی که الان در دست مسلمین هست، همین قرآنی که الان ما تلاوت میکنیم، حفظ میکنیم، همین قرآنی که کلام الله در اختیار عموم مسلمین هست. کسی ما را متهم نکند به اینکه ما به قرآن دیگری قائل هستیم. نه، قرآن همین قرآن. منبع دوم سنت. مراد از سنت، منظور ما از سنت چیه؟ قرآن کلام خداست، سنت کلام رسول الله هست و سنت رسول الله مرکب است از سه قسم: کلام، گفتار حضرت، دوم فعل حضرت، رفتار پیغمبر اکرم، سوم تقریر پیغمبر اکرم که اگر در حضور ایشون چیزی گفته شد یا کاری صورت گرفت و ایشون نهی نکردند، اینو میگن اصطلاحاً تقریر. این جزء سنت قرار میگیره. پس تمام امور دینی ما عمدتاً برمیگردد به قرآن و روایات. این که کسانی پیدا بشن بگن که نه فقط قرآن، ما روایات رو قبول نداریم به دلیل این که در بین روایات اسرائیلیات فراوان است، در بین روایات، روایات غیر صحیح فراوان است، پس ما فقط قرآن را میپذیریم و عمده قرآن است. این کلام از این جور افراد اگر حسن نیت داشته باشن مردود است به خود قرآن. قرآن مجید را که شما میگید فقط قرآن، قرآن میفرماید من اطاع الرسول فقد اطاع الله. قرآن میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. کسی که رسول الله را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. هر اون چه رسول خدا بیاورد اخذ کنید و اطاعت کنید و اون چه را که نهی کرده است اجتناب کنید. خب این قرآنه، لامحاله باید به پیغمبر اکرم برگردیم. پیغمبر اکرم مبین قرآنن، مفسر قرآن هستند، به قولشون، به فعلشون و به تقریرشون که عرض کرده. بله، یک چند مسئلهی داریم که عمدتا مسئله توحیده، که اثبات توحید وجود خداوند متعال و یگانگی خداوند متعال از کتاب و سنت نمیشود استدلال کرد، چون به قول ما دور لازم میاد. چون اعتبار کتاب و سنت به خداست. اگر بخواهیم خدا را اثبات کنیم به کتاب و سنت، این اصطلاحا میگن دور، دور هم محاله. چند مسئله داریم که صرفا از عقل باید استدلال بشود، لذا گفتم عمدتا ادله ما و منابع ما کتاب و سنت اند. ما در تمام مباحثمون به کتاب و سنت اعتماد میکنیم و ارجاع میدیم. البته اگر احیانا در مسئله طرف بحث ما غیر شیعیان باشند، طبق قانون بحث و مناظره بایستی از حدیثی استفاده کنیم و استدلال به سنتی بکنیم که مورد قبول طرف مقابل باشه. این قانون بحث است و مناظره، و الا خود بنده بعضی از قوانین عقلی را برگردوندم به کتاب و سنت. قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل را که میگن قاعده عقلیه است و به حکم عقل و عقلاست، بنده برش گردوندم به کتاب. قانون لطف را که معروف به قاعده لطف که میگن قاعده عقلی است، بنده برش گردوندم به کتاب. تا اونجایی که بتوانیم به کتاب، یعنی به قرآن و سنت استدلال می کنیم و در مباحثمون هیچ گونه تعصبی نداریم و تهجمی بر دیگران نخواهیم داشت در مباحثمون. این هم مقدمه سوم بود. البته این مقدمه یک تتمه ای داره، به قول ما تکمیلش باید بکنم، و اون این است که منظور ما از ولی امر و حاکم باید معلوم بشه. منظور ما این است که بایستی نسبت به ولی امری که خلیفه رسول الله است و امام مسلمین هست، تبعیت و اطاعت به نحو اطلاق داشته باشیم. بعضی فکر میکنن که خلافت و امامت همون حکومته. نه خیر، این اشتباهه. حکومت فرع امامت و خلافت است. شاهدش در قرآن مجید خطاب میشود به داوود: انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس. این فحکم، فایی که در این کلمه وجود دارد، اصطلاحاً در ادبیات عرب میگن فاء تفریع، یعنی حکومت فرع امامت است و خلافت است. نه این است که امامت و خلافت با حکومت ترادف داشته باشند. اینا یک اموری است که بنده الان به طور اجمال عرض می کنم و اشاره وار بیان می کنم که اگر بخواهید بایستی تفصیلا عرض بکنم. پس پس این امامی که عرض کردیم و خلیفه‌ای که عرض کردیم واجب الاطاعت چه در امور دینی و چه در امور حکومتی و دنیوی. امام و خلیفه رابطه بین خدا و رسول است و امت، نه امت فقط بلکه خلق، رابط است بین خالق و خلق. امام شأنش این چنینه. ما به توسط امام خدا را می شناسیم. امام صادق فرمودند بنا عرف الله، ما به توسط امام خداوند متعال را عبادت می کنیم. حضرت فرمودند بنا عبد الله و همینطور هم هست. این صرفا روایت نیست بلکه برهان داره که اگر لازم باشه توضیح باید بدم. امام حلقه وصل است بین خلق و خالق. امام مربی امت است، امام هادی امت است. امامت صرفا حکومت نیست. اگر شرایط مساعد باشد متصدی می شود امام امر حکومت را، شرایط مساعد نباشد نه. و وقتی شرایط مساعد نباشد امام حجت خداست بر خلق، حتی اون وقتی که در خانه نشسته و یا در زندانه و یا غایبه. اینها مطالبی بود که در این دو سه مقدمه عرض کردم. در مقدمه چهارم این مسائل پیش میاد، خواه نخواه طرح می شود چند سوال. سوال اول این است که این امامی را که شما میگید نسبش به دست کیست؟ سوال دوم این است که این امامی که شما میفرمایید چه صفاتی را باید داشته باشه؟ سوال سوم این است که راه نسب این امام چیه؟ از چه راهی نسب می شود؟ با بیانی که عرض کردم در مقدمات گذشته و شأن امام و موقعیت اهم و موقعیت امامت را که عرض کردم، معلوم میشه که امام را خدا و رسول باید معین کنند و نسب امام به ید خداست و شواهد بر این معنا در قرآن متعدد داریم. انا جعلناک خلیفتن و جعلنا منهم ائمتن، جعل الهی است و امثال ذلک از آیات. بنابراین امامت و خلافت به معنایی که عرض کردم در حقیقت به ید الله است، همچنان که خود نبوت به دست خداست. هیچ وقت در هیچ امتی این چنین نبوده که مردم اجتماع کنن کسی را به عنوان نبی معرفی کنن. نبی، پیامبر، رسول از ناحیه خداوند متعال فرستاده می شود برای امت. و امامت هم نیابت از نبوت است، چنان که عرض کردیم. این اعتقاد مبنا داره. ما که مسلمان هستیم، اساساً مسلمان یعنی چه؟ اسلام یعنی چه؟ یادتون هست که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اسلام را چگونه معنا کردن؟ الاسلام هو تسلیم. ما که مسلمان هستیم باید تسلیم خداوند متعال باشیم. ما که پیغمبر اکرم را به رسالت پذیرفتیم باید تسلیم باشیم. الاسلام هو تسلیم. پس اگر امام از ناحیه خدا به توسط پیغمبر اکرم معرفی شد، معین شد، مشخص شد، منصوب شد، ما باید تسلیم باشیم. چرا؟ باز به قرآن برمیگردیم. به دلیل اون که صلاح و مصلحت افراد را و جوامع بشری را خدا می داند، چون خدا خالق است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او می داند مصالح و مفاسد را، و بر طبق مصالح و مفاسد همچنانی که نبی را معین می کند برای نبوت، امامی را برای نیابت از نبی خودش معین میکند. وظیفه ما تسلیم است. ما همچنانی که در فهم قرآن اگر روایت معتبری باشد از امام علیه السلام تفسیر کرده باشد اون روایت آیه ای را میپذیریم، همچنانی که حکمی از احکام نماز، روزه، حج و غیر ذلک به روایات وارده از ائمه عمل میکنیم و احکام شرعی را از این روایات استنباط میکنیم، به دلیل اینکه قولش حجته، به دلیل اینکه منصوب از طرف خداوند متعاله. پس امامت این چنین است. دیگران چه میگن؟ دیگران میگن امامت از فروع دین است و نسب امام به ید مردم است. ما در صفات امام چی میگیم؟ میگیم امام بایستی معصوم باشد، همچنانی که رسول خدا معصوم است، نائبش باید معصوم باشه، جانشین رسول الله باید دارای عصمت باشد. خود این که دارای عصمت باید باشد یکی از دلایل آن است که نسب امام بید الله، چون عصمت رو غیر از خدا کسی نمیدونه. و خداوند متعال اون ولایت مطلقه را و وجوب اطاعت مطلقه را برای امام قرار داده است که معصوم است. و بحث ما عجالتا در زمان حضور ائمه است، بحث ما فعلا مربوط به زبان غیبت نیست، اشتباه نشود. امام در صفاتش اولا باید معصوم باشد و ثانیا عالم باشد. جاهل نمیتواند رهبر امت باشد، جاهل نمیتواند جانشین پیغمبر اکرم باشد. امام بایستی معصوم باشه. و جالب اینه که بزرگان مفسرین اهل سنت مثل فخر رازی به صراحت نوشتن که امامی که واجب الاطاعة است به نحو اطلاق باید معصوم باشد. شما نگاه کنید تفسیر فخر رازی را در زیر آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، نگاه بکنید در زیر این آیه میبینید فخر رازی تصریح میکند به اینکه اولی الامر بایستی معصوم باشند. ما الان در مقام بحثیم با نظریات دیگران، دیگران در اینجا با ما مخالفن. اونها میگن که امامت به دست مردم است، امامت از فروع است نه از اصول، عصمت هم شرط نیست. این وجوب اطاعت مطلقهی که شما میگید نه، این هم ضرورت نداره. اونا در صفات امام میگن اجمالاً عالم باشد، اجمالاً عادل باشد، به نحو اجمال شجاعت هم داشته باشد. بیشتر از این لازم نمیدونن در صفات امام. اون چه که مورد اتفاق همشونه این سه تا صفته که عصمت در این صفات وجود نداره. و حال این که عرض کردم در ذیل این آیه مبارکه فخر رازی تصریح میکنه به این که باید ولی امر معصوم باشد، چون اطاعت مطلقه با عدم عصمت جمع نمیشود. و از اون چه که عرض کردم معلوم می شود که راه نسب امام قرآن است و حدیث وارد از پیغمبر اکرم، کتاب و سنت. ما تابع کتاب و سنت هستیم. دیگران میگویند ما تابع صحابه هستیم. صحابه رسول الله چه کردند؟ ما تابع اونا هستیم. باز این هم یک نکته دیگر از نکات اختلاف بین مسلمین. ما میگیم کتاب و سنت، اونها میگن اصحاب، یاران پیغمبر اکرم. هر اون چه که اونا گفتند و انجام دادن حجت است. ما میگیم باید ببینیم پیغمبر اکرم چه فرموده است، باید ببینیم در قرآن مجید چه آمده است. و از این مواردی که عرض کردم اختلاف بین مسلمین شروع میشه. اختلاف بین مسلمین از اینجا و این مواردی که عرض کردم شروع میشه. ما که شیعه هستیم، شیعه اثناعشری هستیم. اولین امامی که ما قائل هستیم امیر المؤمنین علی علیه السلام است و آخرین امام، امام زمان است، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما شیعیان 12 امامی هستیم و شهرت پیدا کردیم به شیعه. مذهب شیعه یعنی مذهب اطاعت و پیروی از اهل بیت. نگاه کنید به لغت، در لغت عرب شیعه شین و یه و عین، شیعه تشیع به معنای یار علی علیه السلام بودن، پیرو علی علیه السلام بودن است. این عنوان شد نام ما، اسم ما، معرف ما شد ما شیعه هستیم. این مذهب را که ما شیعه هستیم پیغمبر اکرم تأسیس کردند. این مذهب در زمان خود پیغمبر اکرم به وجود آمده. این مقدمه پنجم بنده است که اگر کسی سوال کنه که تاریخ تشیع چیست، تشیع از چه زمانی شروع شده، شیعیان اول چه کسانی بودند، عرض می کنیم که این مذهب را، مذهب شیعه را و تشیع را خود شخص پیغمبر اکرم تأسیس کردند و در زمان خود پیغمبر اکرم در اصحاب ایشون کسانی بودند که به اینها گفته می شده شیعت و علیین، به اینها گفته می شده شیعت و علیین در زمان خود پیغمبر. و این چیزایی که الان دارم عرض می کنم کلمه به کلمه عرایز بنده منبع دارد، سند دارد، مدرک دارد، حتی از روایات و کتابهای خود اهل سنت. خودشون نوشتن شیعیان علی در زمان پیغمبر اکرم سلمان بوده، ابوذر بوده، حذیفه ابن الیمان بوده، ابو ایوب انصاری بوده، عمار بوده، مقداد بوده، خزیمه ابن ثابت ذو الشهادتین بوده، ابو سعید خدری بوده، قیس پسر سعد بن عباده بوده. خود سعد رو نمیگن اما پسرش قیس از شیعیان امیرالمؤمنین بوده و از صحابه پیغمبر اکرم و غیر اینها در کتب اسامیشون موجود هست. اینها کسانی هستند که در زمان خود پیغمبر اکرم معروف شدن به شیعه، شیعه علی. و تشیع را عرض کردم پیغمبر اکرم خودشون تأسیس کردن. یک مورد را یا دو مورد را براتون عرض می کنم. وقتی از کتب آیون اهل سنت مطلبی را نقل می کنم بدانید که از بزرگان اونها نقل می کنم و از کتاب‌های دست اولشون مطلبی رو میارم. اینو شما بدانید و بعداً مراجعه کنید برای شناخت این آقایون. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک، ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی معرفت الصحابه و جمع دیگری از بزرگان محدثین اهل سنت روایت میکنند که پیغمبر اکرم فرمودن انا الشجره، خودش را تشبیه کردن به یک درخت، و فاطمه تو فرعها، فاطمه زهرا شاخه این درخت است، و علیون لقاحها، و الحسن و الحسین ثمرتها، و شیعتنا ورقها. ما شیعیان به حکم برگهای درختی هستیم که این درخت اهل بیت را تشکیل می‌دهد. پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا و حسنین، این درخت ما که شیعیانشون هستیم به حکم برگهای این درخت هستیم. منابعش را عرض کردم. حالا در ذیل یک آیه مبارکه از قرآن مجید ملاحظه کنید، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. این در قرآن. شما نگاه کنید به تفسیر طبری، به تاریخ ابن عساکر نگاه کنید، به کتاب ابن حجر مکی مراجعه کنید و به کتاب تفسیر قاضی القضاة شوکانی مراجعه کنید، به تفسیر الدر المنثور حافظ جلال الدین سیوطی مراجعه کنید، به تفسیر آلوسی مراجعه کنید. در ذیل این آیه از پیغمبر اکرم نقل کردن که فرمودن خیر البریت علی و شیعته، خطاب کردن به خود امیر المؤمنین، خیر البریه انت و شیعتک. این عنوان شیعه و تشیع در زمان خود پیغمبر اکرم به توسط خود پیغمبر اکرم به وجود آمده و اولین کسی که این نام را بر ما گذاشته خود رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. اگر وقت هست بگم. نیست؟ ده دقیقه. تشیع را که عرض کردم پیغمبر اکرم تأسیس کردند، مخالفین ما غیر قابل تحمل برای اونها. برای اینکه اذهان کسانی که اهل مطالعه نیستن و یا ضعیفن در تحقیقات، برای اینکه اذهان اشخاصی را مشوش بکنن، برای ایجاد شبهه، ادعا کردن که نخیر این عنوان شیعه و تشیع را یهودی ها ساختن. فی الواقع مؤسس مذهب ما شیعیان یهودی ها هستن. باور میکنید؟ همین الان هم و در زمان خودمون بنده کتاباشونه دارم، بزرگان نویسندگان اینها بر این اتهام اصرار دارند که شخصی پیدا شده در صدر اسلام در حدود سال 30 هجرت به نام عبدالله ابن سبع، این شخص آمده به مدینه و تظاهر به اسلام کرده. این شخص یهودی بوده، تظاهر به اسلام کرده. این شخص کسی است که ادعا کرده است به اینکه علی خلیفه رسول الله است، وصی پیغمبر اکرم است، جانشین رسول الله است. این شخص این موضوع را در بین مسلمین آمده ایجاد کرده. نه فقط این ادعا را میکنن، بعضی از اینها از همین نویسندگان معاصر میگن تمام فتنه هایی که در صدر اسلام به وجود آمده به توسط این آدم به وجود آمده، این شخص باعث این فتنه هاست. مثلا این که صحابه پیغمبر اکرم شورش کردند بر علیه عثمان خلیفه سوم و او را به قتل رسوندن، این عبدالله ابن سبع باعثشه. جنگ هایی که در زمان امیرالمؤمنین واقع شده در بصره، در صفین، این عبدالله ابن سبع باعث شد. و فتنه های بزرگی که در اون زمان واقع شده به توسط این شخص بوده. بنابراین یهودی ها هستند که عثمان را به قتل رسوندن، تشیع را ایجاد کردند، جنگ جمل را در بصره و جنگ صفین را یهودی ها فی الواقع. خیلی ادعاهای بزرگی است. این ادعاهای بزرگ باعث شد که جمعی از بزرگان خود اهل سنت از معاصرین گفتن به این که اساساً چنین کسی وجود نداشته، این دروغه. تا اونجایی که من تحقیق کردم اولین کسی که از معاصرین اقرار کرده به دروغ بودن این داستان دکتر طه حسینه. دکتر طه حسین هم مورخ هم ادیب، مؤلفات متعددی داره و خیلی هم عنوان داره و محترمه و علامه عسکری از علمای ما که در این زمینه کتاب نوشته و اثبات کرده که عبدالله ابن سبع واقعیت نداره، بعد از طه حسین آمده و طه حسین قبل از علامه عسکری این نفی کرده وجود عبدالله ابن سبع را. و طه حسین تنها نیست، اسامی جمعی را بنده دارم که اینا قائلن به اینکه اساساً چنین آدمی وجود خارجی نداشته، این دروغه. مثلا دکتر محمد عماره خیلی بزرگه، نفی میکنه وجود عبدالله ابن سبع را. دکتر احمد محمود صبحی، من کتابش رو با داریم، انکار نفی میکنه وجود عبدالله ابن سبر. دکتر حامد حفنی داوود، نفی میکنه وجود عبدالله ابن سبر. دکتر محمد کامل حسین، نفی میکنه وجود عبدالله ابن، اصلا چنین کسی وجود نداشته، این دروغه. شماها به خاطر اینکه این دیگه از منه، به خاطر اینکه بخوان اون امتیازی را که مذهب ما داره که مؤسسش پیغمبر اکرمه، اینو میخوان از ما بگیرن و نخواهن توانست. ما مدرک داریم و از منابع معتبر نقل می کنیم. اینا میگن اساسا چنین کسی به وجود نیامده، وجود خارجی نداشته اصلا. جمعی دیگر از اساتید دانشگاه های معتبر مصر و غیر مصر، اینا میگن نسبت دادن این همه حوادث و فتنه های مختلف، اینا رو نسبت بدیم به عبدالله ابن سبع که او باعث شده، اصلا قابل قبول نیست. انکار میکنن و نفی میکنن این معنا رو با کمال صراحت. اگر از بنده خواسته شود راجع به عبدالله ابن سبع به طور مفصل بحث بکنم، انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.